بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العافیت عشرت اجزاء، العافیت عشرت اجزاء، تسعة منها فی السمت، سمت باساد، الا به ذکر الله و واحد فی ترک مجالست السفهاء و واحد فی ترک مجالست السفهاء. این حدیث در جلد 74 بهار صفحه 237 است، یعنی روزه بهار الانوار، کلمات امیر المؤمنین علیه السلام از سخنانش به امام حسن مجتبی. 74 صفحه 237. در اینجا مسئله مهمی هست، من باید این مسئله رو توضیح عرض کنم بعد وارد تفسیر حدیث بشویم. مسئله این است، برای اینکه گناه از بین برود چه باید کرد؟ این سؤال درباره یه انسان، یه خانواده مطرح است، درباره یه جامعه، یه دنیا هم مطرح است. برای از بین رفتن گناه دو عامل مهم لازم است. اول، زمینه‌های ذهنی و روحی و اخلاقی پرورش پیدا کند، یعنی اون حالت تقوا، اون حالت مانعه در مقابل هجوم شهوات و گناهان در انسان پیدا بشه. که هرچه این حالت تقوا قوی تر و بالاتر و بالاتر باشد، انسان مسئولیت بیشتری در مقابل گناه پیدا می کند. و اما عامل دوم این از زمینه های گناه در خارج از بین ببرن، یعنی اون چیزهایی که اسباب و وسائل گناه را آماده می کند. مثلا جوانانی نامه می نویسند که ما می ترسیم آلوده گناه بشویم، مجرد هستیم، اوضاع احوال جامعه خوب نیست. خب ما اینها رو باید اولا سفارش کنیم به اینکه تقوایشون رو با مطالعه، با عبادت، با توسل بیشتر کنن. از این طرف هم عوامل گناه رو باید به اینا بگیم در مجالس گناه شرکت نکنید. فیلم های تحریک کننده نبینید. داستان های هوس انگیز و رمان های عشقی مطالعه نکنید. با دوستان نابابی که شما را تشویق به گناه می کنند معاشرت نکنید. چشم چرانی نکنی. شما میخوای تمام این عوامل انجام بدی، بعد هم میگه آلوده گناه میترسم بشوم. خب البته، پس عوامل معنوی و تقوایی رو باید قوی کرد، این یک. دومم عوامل بیرونی گناه رو باید از بین برد، کم کرد. شارع مقدس میگه گناه علنی کردن خودش یه جرمه. شارع مقدس میگه خرید و فروش وسایل قمار حرامه. لعن الله فی خمر عشر طوائف، خدا ده طایفه رو درباره شراب لعن کرده. یکی شاربها هست، نه تای اون کسانی است که زمینه ها رو آماده میکنه، قارصها، آسرها، بایعها، مشتریها، حاملها، محمول علیها، ساقیها. از این ده طایفه ای که در خمر خداوند پیغمبر لعن کرده یا خداوند لعن کرده، نه تاش مقدمه چینه؟ یکی شراب خوره. از اینجا این مغالطه ای که بعضی حامیان ذکر میکنن جوابش روشن میشه. میگن آقا این حرف ها چیه؟ انسان باید از نظر اخلاقی قوی و نیرومند باشه، حالا زنها رو آزاد بذاریم، هر کسی میخواد بی حجاب، هر کسی میخواد با حجاب. اینا مغالطه هست. این مثل این است که شما میگید ما بریم لب پرتگاه، آزاد بذاریم مردم برن لب پرتگاه. ما لب پرتگاه نمیذاریم برن. یا غذاهای سمی و مواد سمی رو در دسترس بگذاریم و بگیم انسان باید حواسش جمع بکنه، غذای مسموم نخوره. حواس جمعی یه مطلب، زمینه ها رو از بین بردن یه مطلب. همه ی عقلا جلو پرتگاه ها نرده می کشن، همه ی عقلا می نویسن داروها رو در دسترس کودکان نگذارید، همه عقلا میان برای این پنکه کوچکی که ممکن است اصابت به دست کند، یه خطر کوچکی ایجاد کند، یه پنجره روش میذارن. شما بگید مردم باید حواسشون جمع کنن، پنکه پنجره برای چی میخواد؟ یا اون آقایی که من بسیار تعجب کردم، یه آدم روحانیست شنیدم در یه جلسه گفته بود که من در خارج رفتم، دیدم زنها برهنه لخت در وضع خیلی بد، مردها هم از کنارشون رد می شدن، اصلا نگاه نمی کردن. جواب باید داد این مردی که نگاه نمی کنه، اینا هزار مرکز فساد دارن، شب تا صبح اشباعن. میگه در مملکتمون ما هم کار بکنیم، مراکز فساد رو برپا بکنیم، اشباع کنیم تا مردها نگاه به زنها نکنن، پسرها نگاه به دخترها نکنن. خبر نداری جامعه اونا چه کثافت کاری در باطن شهر؟ بله نگاه هم نمی کنن. هیچ برای اونا مسئله هم نی. اما به چه قیمت؟ به قیمت هزاران مرکز فساد. بنابراین برای نجات از گناه باید هم عوامل از بین بره، هم مبانی اخلاقی تقویت بشه. همه مثل یوسف نیستن که برهان رب رو ببیند، در تمام شرایط خودش حفظ کنه. اگر همه جوانهای ما یوسف هن، بسم الله، همه برهان رب دارن، بسم الله. ولی ما میگیم یوسف بود که تا اون مرکز رفت و سالم برگشت، اما افراد عادی تا اون مرکز برن سالم بر نمیگردن. پس نه اون وسائل باید آماده باشه، نه این. شارع مقدس که میگه وسائل قمار، بیعها، شراها، نمیدونم اجارت ها استعمار همش حرامه، برای همین است که ابزار از بین ببره. با این مقدمه ای که عرض کردم که جواب خیلی از مقالطه هایی که امروز بعضی ها دارن هست، برمیگردم به این حدیث. امام میفرمایند عافیت 10 جزء داره. عافیت یعنی تندرستی بدن، یا عافیت یعنی سلامت از گناه، عافیت معنوی. عافیت معنوی دارای 10 جزء است. عشرت و تسعت و منها فی سمت، سمت با فتح ساده، سمت نداریم، یعنی 9 جزءش در سکوت الا به ذکر الله و واحدون فی ترک مجالست صفحه، یکی هم در ترک همنشینی با افراد نادان و سفیه و آلوده و گناهکاره. چرا میگه 9 تا در سکوته؟ برای اینکه قسمت عمده گناهان با زبان انجام میشه. شما زمینه گناه رو میخواه از بین ببری، غیبت، تهمت، توهین، حد، ریاکاری، ناشکری، ایجاد مفسده، مردم به هم انداختن، سعایت کردن، خیلی از این چیزا، اینا با زبانه. هرچه سکوت بیشتر کنی سالمتری از گناهان. بعضی ها 20 گناه برای زبان ذکر کردن. خدمتتون عرض کردم ما در این بحث اخلاق 10 تا دیگر به اون اضافه کردیم. 30 گناه کبیره با این زبان انجام میشه. سکوت 9/10 عافیت رو برای ما فراهم میکنه. کمتر حرف بزنیم، در مجالس خیشتندار باشیم، سبب عافیت میشه، زمینه ها از بین میرود. وقتی من کمتر صحبت کنم کمتر اشتباه میکنم. من کسرا کلامه، کسرا خطاه، کسی که خیلی سخن میگه خیلی اشتباه میکنه. من کسرا خطاه قل حیاه، کسی که خیلی اشتباه کرد دفعه اول خجالت میکشه، سرخ میشه، سبز میشه، بعد یواش یواش نه عادی میشه. بله، چندین جمله داره تا میگه چنین کسی بله اهل جهنمه. مثلا این یکی. دوم هم از زمینه های گناه که میگه 1/10 اون مجالست صفحه های. خب می نشینی با این آدم صفی غیبت میکنه، گوش میکنی، پشت سر مردم تهمت میزنه، باور میکنی، شایعات رو منتشر میکنه، ذهن تو رو به خود مشغول میکنه و تولید سوء ظن و بدبینی میکنه. با سفها ننشین، سخن کمتر بگو، از این زبانی که آلوده است به گناه نجات پیدا میکنی. ممکنه بری تو مجلس سفها سکوت کنی، بازم خطرناکه. او سکوت نمی کنه، شما سکوت کردی، او نمی کنه، یا نه اعمال خلاف انجام میده. همش سخنان اعمال خلافه. به هر حال برادران عزیز، سعی کنیم سنجیده سخن بگوییم. من شاید خدمتتون عرض کردم اگر می خواهید افراد را بشناسید از زبانشون بشناسید. نماز و روزه خوبه، اما دلیل بر تقوا به تنهایی نیست. اشخاصی که حرفهاشون میبینید رو حساب حرف میزنه، زبان چاک و بند داره. المؤمن ملجم، نجامی هست، رو حساب حرف میزنه. همچین موشکافی میکنه. اینجا زیادی شد، یه جمله میگه شایدم اینطور نبود، شایدم مثلا کمتر بود، شایدم بیشتر بود، شایدم من اشتباه میکنم. این کسی که شاید و اگر و این چیز هم، این پیداست یه آدمیست داره تو حساب کتاب صحبت میکنی. کسانی که زبانشون چاک و من داره، اینها آدم های درستی هست. کسانی که زبانشون وله، هر چی سر زبان آمد به هر کس، حتی نسبت به بچه، حتی نسبت به همسر، حتی نسبت به افراد زیر در، زبان چاک و بند داشته باشه، هم نشانه ایمانه هم نشانه شخصیت، آدم خوبیه، آدم فهمیده است، آدم با ایمانی است، آدم با تقوایی است. بکوشیم در اصلاح زبان، بکوشیم در این که سخنانمون رو جز اعمالمون بدانیم. خیال نکنیم سخن باد هوا می شود، جز اعمال نیست. زبان خطرناکترین و هم مهمترین عامل سعادته، باید مراقبش باشیم. برگردم به حدیث عن امیر المؤمنین علیه السلام، العافیت و عشرت اجزا تسعتون من حاف سمت الا به ذکر الله و واحدان فی ترک مجالست صفحه ها. کبیره است، گناه کبیره. نگاه کنید حالا کتاب رو نگاه کنید تا ببینید گناه کبیره به همون معنای معروف. برگردیم به بحث فقهمون. اجازه بدین من یه جمله برگردم به بحث چهارم و این جمله ای که بعضی از آیون از مناهج المتقین مرحوم شیخ عبدالله ماماقانی نقل کرده بودن، این رو من برای شما بگم و یه تحلیل مختصری هم روش بکنم، بعد بریم روی مسئله نسل آدم و چگونگی افزایش نسل. همونطور که عرض کردم بعضی از آقایون از کتاب مناهج المتقین کلامی از مرحوم ماماقانی پیدا کردن. مناهج المتقین بعد ما دیدیم در کتابخانه‌مون، اما داریم این کتابو، من تا فراموش شده است در میان افراد. این مال مرحوم عاشق عبدالله ماماقانی است که از بزرگان علما و مراجع نجف بود و نویسنده کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال که یکی از گسترده ترین و بهترین کتب رجالی هست. آثار دیگری همین مرد بزرگ داره، از جمله مناهج المتقین، چاپ سنگی قطع بزرگ و چاپ قدیم یه جلدم بیشتر نیست. مباحث مختلفی از فقه رو داره، تمام مباحث فقه رو نداره. وقتی به این مسئله ما میرسه، جمله ای دارن، من اون جان مطلب رو میخونم از عبارت ایشون که شما هم به خود یادداشت کنید بکنید. والاقوا اتحاد و ولد زنا و ولد الحلال. اقوا اتحاد ولد الزنا و ولد الحلال، حلال فی جمیع احکام نسب، تمام احکام نسب رو داره. عدل ارث، فقط ارث نمیبره، همه احکام، تنها نکاح نیست، ولایت هم داره، نمیدونم احکام عاقله هم هست، احکام من ینعتق علیه هم هست، احکام شهاده، همه چی. فانه لا ارث بین ولد الزنا و اقاربهی، ارث نی، فانه لا ارث بین ولد الزنا و اقاربه لنسل خاص، چون نسل خاص داریم. و اما فیما اداه غیر از ارث فالمرجع اطلاق الادله، مرجع اطلاق ادله است، لصدق الابن والاخ، و نحوه ما ابن برادر و تمام عناوین نسبیه نسبت به او صادقه. لغتن و عرفن هم به حسب لغت صدق میکنه هم به حسب عرف، و حقیقت شرعیه هم در باب ابن نداریم، بنابراین تمام احکام جاری میشود. این بیانی است که منحصر به خود ایشونه، غیر از ایشان این سخن رو نگفتن و متعرض مسئله هم نشدن. آیا این بیان صحیحه؟ این فتوای شاز و کم نظیر یا بی نظیر، آیا این فتوا صحیحه؟ جواب این است که نه. گرچه در بدو نظر تمسک به صدق عرفی و عمومات و اطلاقاته، ولی ما میدانیم در مسئله ولد حرام اصل منقلب شده، وارونه شده، از عدمه، هیچ کدام آثار مترتب نباید بشه. چرا؟ برای اینکه شارع گفته من این ولد را ولد نمیشناسم. الولد للفراش، ولد مال نکاح صحیحه، وللآهر الحجر. اگر نکاح صحیح باشه من ولد به رسمیت میشناسم. یه خوده حوصله کنی، من جواب سوالتونو نگفته جواب سوالتون میگم. توجه دارید؟ میگه ولد مال نکاح صحیحه، ولد مال زنا و حرام نیست. یعنی این جمله الولد للفراش حکومت پیدا میکنه بر تمام اطلاقات ادله، که هر کجا من گفتم و ابناؤکم و امهاتکم و اولادکم و عماتکم، مرادم اونیست که از نکاح صحیحه. حکومت که در اصول خوندید اینجاست. یه خود حوصله کنید، شما هم حوصله کنید، ایشون هم حوصله کنید، من الان میگم درست. بنابراین اینجا دلیل حاکم آمده، اصل منقلب شده، اطلاقات زیر چتر ولد شرعی قرار گرفته. این قلت این الولد للفراش وللآهر الحجر مال جای شکه. ما نمیدانیم اینی که العیاذ بالله با زن همسرداری زنا کرده است، این نطفه‌ای که منعقد شده مال همسر اوست یا مال آهره یا مال این فاجره. جاییست که فرزندی بعد از فجور متولد شد، شک داریم مال صاحب فراشه یا مال فاجره. این الولد فراش این مال مقام اثباته، مال مقام شکه، که شارع فراش رو مقدم داشته، گفته ظاهر این است که مال فراشه، آهر حجره. بنابراین این منقلب نمی کند اصل اولی را. این انقلت قلنا امام صادق علیه السلام در صحیحه حلبی به این روایت استدلال کرده برای مقام ثبوت، برای اونجایی هم که یقین داریم این ولد مال این آهره، اونجا هم امام صادق میگیم ولد ولد اونی. عبارت این بود دیگه، عبارت صحیحه حلبی. یه خود اجازه بدید، یه خود حوصله کنید، باید حوصله کنید تا معلوم بشه. خب میخواهیم روشن بکنیم، توسعه بدیم بحث رو، کجاش مخالفه؟ الان من میگم شما همش از بین میره الا الارث. ما گفتیم به خاطر این که مسئله چیز، مسئله فرزند شامل میشه چون جنبه جسمانی دار. الان هم میگیم حالا ما که حلال نکردیم، شما چرا حوصله نداری؟ آقا اجازه بدید مثل که گوش نمیخواد بکنید من دارم چی میگم. قال رسول ها ایما رجل وقع على ولیدت قوم حرامن ثم اشتراها فدعا ولدها فانه لا یورث منه شیء. این باب ارث. بعد امام استدلال میکنه فان رسول الله قال الولد للفراش وللآهر الحجر ولا یورث ولد الزنا. صحبت این است که از قبیل قیاس منصوص العله است. میگه چرا ارث نمیبره؟ آقا جون یه خود حوصله کنید، آقا چرا نمیذارید من حرفم بزنم؟ شما همه تون بر اثر عجله نمیخواد بفهمید. سه تا نکته است من باید بگم تو تمام بشه. من اولیشم صحبت این است که امام یه قیاس منصوص العله درست کرده. میفرماید چرا ارث نمیبره؟ چون پیغمبر فرموده الولد الفراش. معنیش این است احکام ولد و من حل ارث مال اونجایی است که نکاح صحیح باشه. درست؟ بنابراین اگر ارث نمیبره چرا؟ علل قاعده است شارع مقدس آمده اصل اولیه رو عدم اجرای حکم ولد کرد. این درست؟ بنابراین بیان مرحوم ماماقانی که اصل رو اینوری میگیره میگه تمام احکام خارج الا ما خارج به دلیل، ما اصل رو میگیم هیچ حکم جاری نمیشه الا ما خارج به دلیل. حالا الا ما خارج چیه؟ نکاح گفتیم دلیل داره. چرا؟ به علت اینکه اولویت تناسب حکم موضوع نشان میدهد که نکاح مال فرزند قانونی نیست، فرزند طبیعی احکام نکاح داره. بالملازمه نظرم میشود کرد، بالملازمه رضا هم هست، بالملازمه مصاهرت هم هست. ما این قسمت رو جدا کردیم. فعلا هازا نکاح و اونچه بند و بیل نکاح هست که از قاعده اولویت میشه استفاده کرد، ما از تحت الولد و للفراش خارج کردیم. گفتیم نکاح حرامه، تمام احکام ولد شرعی بر ولد طبیعی جاری در باب نکاح. بعد رسیدیم به مسئله نفقه و هزانه. اینم به سیره تمسک کردیم، گفتیم سیره عقلا بر این است که این رو مسئول میدونن در مقابل این بچه، میگن این بچه توست، باید نفقشم بدی، باید پرورشم بدی تا از آب و گل در بیاد. پس سیره رو آوردیم توی مسئله نفقات و مسئله هزانه و اون اولویت رو هم بردیم در مسئله نکاح و لوازم نکاح. بنابراین اجازه بدید، بنابراین اصل رو ما قبول کردیم منقلب شده که فرزند غیر مشروع شارع مقدس میگه فرزند نیست، منتها الا ما خارج به دلیل. دو جا رو خارج کردیم، یکی مسئله نکاح لوازمش بود و دیگه هم مسئله هزانت و نفقه بود. و اما ما بقی ولایت، شهادت، قصاص، عاقله و مسائل ارث، این پنجتا و مسائل دیگر از قبیل این پنجتا، همه اینها داخل در تحت همون عنوان الولد للفراش، ولد ولد قانونی است و غیر ولد قانونی حکمی نداره. با این توضیحی که عرض کردم مرحله مرحله بی جلو، اول بگید اطلاقات شامل همه اینا میشه، اصل اولیه شموله، بعد بگید اصل اولیه منقلب شده، بعد بگید اصل اولیه که منقلب شد استثناءاتی داره، استثناءش کجاست؟ اون چه استثناءست بیرون، بقیه باقی میمونه. این چه مخالفتی به حرفهای عرایز من در قبل داره؟ حوصله نمی کنید معلوم بشه؟ تخصیص اکثر نیست، دو تا حکم اون طرفه، اعتیاد نیست، ارثه. شما مثل این که دارید دوباره، من میگم کلام امام صادق میگه آقا اعتیاده، کلام امام صادق اعتیاده، امام صادق میگه ولد نیست در مقام ثبوت از نظر قانون اسلام، ولد طبیعی ولد نیست، باید ولد ولد شرعی باشه. شما میگه اعتیاده بازم. به هر حال ما از اون آقایی هم که این رو پیدا کرد تشکر میکنم، ولی ما قول آقای ماماقانی رو نپذیرفتیم، این شازه، درست نیست، اصل منقلب شده. در این حال تشکر کردیم ازش، اون جایزه 10,000 تومانی هم برایشون گذاشتیم که بعد از جلسه از ما تحویل بگیرن. من اسم شریفشون فراموش کردم چون کاغذ رو نیاوردم. و اما بریم دنبال بحث، یه مقدار وقت داریم، بریم راجع به ولد آدم. در مورد اولاد آدم، مثل این که سوالاتی که آقایون از من کردن نشان داد که ما باید جدیتر این بحث رو دنبال بکنیم، چون در اذهان زیاد این مسئله، این بحثون شرعیون کلامیون روائیون هر سه جهت و تاریخیون، چهار جهت درش هست. ما اول وارد شدیم گفتیم در اینجا درباره افزایش نسل فرزندان آدم سه نظریه است. نظریه اول این است که نه آقا، اینا نکاح اخوه و اخوات بوده، در فرزندان آدم خواهر و برادر با هم ازدواج کردن و تکثیر نسل از اینجا شده و قبل نزول تحریم بوده. ثم حرم الله نکاح الاخوت والاخوات، این بعد یه نظریه است که بعضی ها گفتن، مرحوم علامه طباطبایی هم در همین آیه سوره نساء ایشون هم تمایل به این داره، ترجیح میدن، میگه با ظواهر آیات بهتر میسازه. و نظریه دوم این است که نه آقا، این هر 100% غلطه. از زمان خلقت آدم حکم تحریم اخوه و اخوات بوده، از آدم تا خاتم هیچ وقت اجازه ازدواج اخوه و اخوات داده نشده. پس چه رقم افزایش نسل شد؟ میگن حوریه های آمدند با نسل آدم ازدواج کردند، بعد مشکل پیدا شده که حوریه آیا مجرد است یا غیر مجرد است، مجرد و مادی با هم مگر می توانند زن و شوهر بشوند؟ و جواب دادند به این که نه، حوریه که مجردات نیست، مگر ما آدم و جسمانی قائل نیستیم؟ مگر روز قیامت حوریه در اختیار مؤمنین قرار نمی گیرند؟ حوریه های بهشت هم جسمانی هستند، ما آدم جسمانیه، فعلازا مجرد یعنی چه؟ به هر حال این آمدن یا حوریه یا جنیه. جواب سوم این بود که آدم اولین انسان روی زمین نبوده. این جمله رو دقت کنید، در بعضی از کتب تواریخ امتهایی رو می نویسد قبل از حبوط آدم، ناسخ التواریخ ببینید، پادشاهانی رو ذکر میکنه رو زمین حکومت کردن قبل از حبوط آدم. معنیش این است قبل از آدم انسانهای دیگری در روی این زمین بود. علم امروزم که بر میگردونه انسان رو به چند میلیون سال قبل، در حالی که هبوط آدم در تواریخ چند هزار سال قبله، 5000، 6000، 7000، در این حدوده. ولی انسانهایی که آثارشون پیدا شده از میلیون بالاتره، بیش از 1 میلیون سال قبله. خب پس معلوم میشه هم به حسب تواریخی که داریم که قبل هبوط آدم در کتب تاریخی ما سلسله های از انسان ها نوشته شده، هم به حسب علم امروز که آثار قطعی پیدا شده از انسان های 1 میلیون سال قبل، معلوم میشه آدم اولین انسان که خدا آفرید نبود. آدم یه خلق ممتاز بود، اینی جا ایلان فلعرز خلیفه، و شاید اتجعلو فیها من یفسد و فیها و یسفک، و دماء هم ناظر به همینه که دیده بودن انسانهای پیشین سفک دماء کردن، دمی نبود اگر آدم اولین انسان باشه. انسانهای دیگری بودند و فساد فلعرز کرده بودند و سابقه آدم رو بد کرده بودند، و وقتی آمدن خداوند بهشون گفت اینی جائلون، این خلقت ممتاز رو میخوام قرار بدم، عرض کردن این خلقت بد سابقه است. فرمود نه، یه چیز ممتازه، یه چیز تازهیه. بنابراین آدم اولین انسان نبود و تمام انسان‌ها در موقع هبوط آدم منقرض نشده بودند. بقایایی از نسل‌های پیشین مانده بودند که با نسل آدم ازدواج کردند و کثرت نسل از اونجا شد. این حوصله، ما هیچ چیز ما انتخاب نکردیم، ما داریم نقل میکنیم، ما که دفاع نمیکنیم، داریم سه قول میگن و ادله نرسیدیم، دونه دونه ادله میگیم. به این شده ولی نیست مسئله که شما خیال بکنید، از هر کدام از این اقوال دفاع میکنیم، اشکال میکنیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم. فعلا سه نظریه، سه فرضیه، درست؟ اول میریم سراغ فرضیه اول، فرضیه که میگوید نسل آدم خودشون با خودشون و هنوز حکم تحریم نازل نشده بود. اینها دو دلیل دارن، یکی از آیات، یکی از روایات. دلیل اینا که ذکر میکنم معنیش این نیست من قبول دارم آدم با انصاف کسی است که دلیل خصمش رو هم پرورش بده، خوب بیان کنه، خوبم اشکال کنه، نه اینکه خراب بیان کنه، ویرانش کنه در موقع بیان کردن، بعد اشکالش آسان باشه. و اما دلیل اولشون از آیاتی، یه آیه سوره حجرات خوندم که من اون آیه رو باز یک نظر جدیدی دربارش دارم. بی فرمان یا ایها الناس، مخاطب کیه؟ همه مردم روی زمینه. انا خلقناکم من ذکر و انثا، این مذکر و مؤنث اشاره به چیه؟ یعنی از پدر و مادرتون ما شما رو خلق کردیم، یا این قید وحدت یعنی یه پدر یه مادر مال همه؟ من ذکرم و انسا یعنی هر کدومتون از یه پدر و مادری هستی، یا همه تون از پدر و مادر نخستین هستی؟ بلا اشکال که ظاهر این آیه این است که از پدر واحد. چرا؟ میخواد بگه شماها با هم فرق ندارید، جعلناکم شعوبا و قبائل، بعدم شعوب و قبائل شدی، همه بچه ها یه پدر و مادرن، افتخار نکنید بر هم، همه قبیله اید. نمیخواد بگه من از یه پدر مادرم، شما از یه پدر مادر شما، اینجا علناکم شعوبا و قبائل، ان اکرمکم، درست در نمیاد. میخواد بگه همه شما بچه های پدر و مادرید، به هم زیاد افتخار قبیلگی نکنید، چون رسم عرب بود افتخار مباهات میکرد. انا اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار قبیله نیست، همه فرزندان یه پدر. حتما مراد از ذکر و انثی در اینجا به قرینه خود روایت شعوب قبائل، به قرینه انا اکرمکم عند الله اتقاکم، مراد آدمه. در واقع اون شعری هم که به حضرت علی علیه السلام منصوبه اشاره به همینه: الناس من جهت تمثال اکفا، او مردم از زرزاهه یکیان، ابوهم آدم والامو حوا، او فین یکن فی اصلهم شرف بعده، فَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ فِي أَصْلِهِمْ شَرَفٌ يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالتِّينُ وَالْمَاءُ، اگر در اصلشون شرفی باشه که افتخار کنن، تین و ماه. بنابراین ابوهم آدم والامه حوا، این همون معنیه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم. پس این ظاهر این آیه این است که ثالثی در بین نبوده، آدم بوده، حوا بوده، اما جنیه، نسل دیگری، انسانهای دیگری، حورایی. ظاهر این آیه این نیست. حالا چقدر قرینه بر ضدش پیدا بکنیم و بیاییم خلاف ظاهر بگیم اون بعد، اما فعلا در گام اول این آیه معنیش اینه. بقیه انشاءالله روز شنبه. وصلى الله على سيدنا محمد.